a very significant country with very significant news.
سردبیر روزنامه واشنگتن پست در گفتگو با صدای آمریکا.
But it was his stories engaged in propaganda, but they haven't said that.
فعالیت‌های روزنامه‌نگاری جیسون رضاییان مورد تقدیر مقامات ایران بود. واکنش قطر به تنش در خاورمیانه و بیم از قدرت گرفتن ایران. 7 میلیارد دلار خرید تسلیحاتی از فرانسه. تعلق جایزه محیط زیست به دو دانشمند آمریکایی و هندی برای حفظ منابع طبیعی زمینی و دریایی. سلام، عصر پنجشنبه شما بخیر و اخبار شامگاهی از صدای آمریکا خوش آمدید. من رضا محدث هستم، همراه ما باشید با مشروع خبرها. سنای آمریکا با 54 رأی در برابر 45 رأی مخالف یک متمم اصلاحی دیگر بر توافق احتمالی با ایران را رد کرده است. این متمم که از سوی سناتور جمهوری‌خواه جان باروسو پیشنهاد شده بود، لغو تحریم‌ها علیه ایران را مشروط به گواهی رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر عدم حمایت ایران از اقدامات تروریستی علیه آمریکا می‌کرد. تعدادی از سناتورهای جمهوری‌خواه نیز در رأی علیه این متمم به سناتورهای دموکرات پیوستند. سناتور باروسو دیروز در سنا از پیشنهاد خود دفاع کرد.
This amendment basically restores the terrorism certification that was in the original bipartisan Senate bill.
این متمم لزوم گواهی را که در طرح اصلی بود و حذف شد احیا می‌کند و تحت آن پرزیدنت در هر 90 روز ملزم است به کنگره گواهی بدهد ایران به طور مستقیم در اقدام تروریستی و یا حمایت از تروریسم علیه آمریکا و یا علیه شهروندان آمریکا در هیچ نقطه جهان درگیر نبوده است.
سناتور کاردن که خود یهودی و از حامیان اسرائیل است، از این متمم‌ها با صفت مسموم یاد کرد و گفت آنها مذاکره برای رسیدن به توافق را برای رئیس جمهوری غیر ممکن می‌کنند. سناتور جمهوری‌خواه باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنا و نیز سناتور ارشد دموکرات بن کاردن، پیشتر با متمم‌های پیشنهادی جدیدی که مصوبه کمیته را سخت‌تر می‌کنند مخالفت کردند و می‌گویند چنین متمم‌هایی شانس همراهی نمایندگان هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برای تصویب طرح اصلی را کاهش خواهد داد و در نتیجه احتمال وتوی آنها توسط رئیس جمهوری را بیشتر می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز و بر اساس اسنادی که این خبرگزاری میگوید آنها را دیده است، بریتانیا به کمیته تحریم‌های سازمان ملل متحد اطلاع داده است شبکه‌ای که در کار تهیه مواد و تجهیزات لازم برای برنامه هسته‌ای ایران فعالیت دارد، با دو شرکت تجاری ایران مربوط است که قبلاً در فهرست تحریم‌های سازمان ملل گنجانده شده است. وجود یک چنین شبکه‌ای می‌تواند نگرانی غرب را دایر بر این که آیا می‌توان در مورد اجرای پیمان هسته‌ای به ایران اعتماد کرد یا نه افزایش دهد. گفتگوهای هسته‌ای با نزدیک شدن به 30 ژوئن که به عنوان ضرب العجل عقد پیمان جامع و دائم با ایران اعلام شده همچنان ادامه دارد. کمیته تحریم‌های سازمان ملل در گزارش سالانه خود می‌گوید که دولت بریتانیا به این کمیته اطلاع داده است که از وجود یک شبکه فعال برای تهیه مواد لازم برای برنامه هسته‌ای ایران اطلاع دارد و این شبکه با دو شرکت سانتریفیوژ تکنولوژی و کالای برق که در ایران فعالیت دارد مرتبط است. شرکت سانتریفیوژ تکنولوژی زیر تحریم‌های سازمان ملل و شرکت کالای برق مورد تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا است. مذاکرات هسته‌ای برای نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای همچنان در شهر نیویورک در حال برگزاری است. این گفتگوها که از روز چهارشنبه آغاز شده تا روز جمعه یعنی فردا ادامه خواهد داشت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته که این گفتگوها دوشنبه هفته آینده در اروپا از سر گرفته خواهد شد.
من پریسا فرهادی هستم و این بخش فارسی صدای آمریکا.
دن کیلدی، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، امروز تلاش جدیدی را برای آزادی امیر میرزای حکمتی، آمریکایی ایرانی تبار محبوس در ایران آغاز کرده است که جزئیات آن را در بخش‌های بعدی به آگاهیتان می‌رسانیم. آقای کیلدی پیشتر گفته بود که موضوع آزادی امیر باید در مذاکرات هسته‌ای با ایران مطرح شود. امیر حکمتی میرزایی 3 سال پیش و هنگام سفر به ایران بازداشت شد و همچنان در ایران زندان است. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست اتهامات منتسب به جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی تبار خود در تهران را با انتشار سرمقاله‌ای که منعکس کننده نظرات سردبیران این روزنامه است رد کرده و آنها را پوچ و بی اساس دانسته است. این اتهامات جدی است و شامل جاسوسی نیز می‌شود. جیسون رضاییان بیش از 9 ماه است در زندان اوین به سر می‌برد. سردبیر واشنگتن پست می‌گوید که فعالیت روزنامه‌نگاری جیسون مورد ستایش مقامات ایران بوده است. فهد پولادی گزارش می‌دهد.
جیسون رضاییان خبرنگار 39 ساله تا زمان بازداشت به همراه همسر خبرنگارش یگانه صالحی در 31 تیرماه 1393 حدود یک دهه از ایران خبر و گزارش مخابره می‌کرد. مارتین باران سردبیر روزنامه واشنگتن پست می‌گوید که بازداشت جیسون ناگهانی بود و رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران بعد از بازداشت جیسون از او به عنوان خبرنگار خوبی یاد کردند. بیش از 35 سال است که واشنگتن و تهران روابط دیپلماتیک ندارند، اما طی 2 سال اخیر به صورت فشرده سرگرم مذاکرات اتمی با یکدیگر بودند.
متاسفانه جیسون که هم دوست شماست و هم دوست من به جرایم خیلی جدی متهم است و امیدوارم که در دادگاه تبرئه بشه، اما باید محاکمه بشه. او یک ایرانیه. جای تأسف است که بعضی مهره‌های سطح پایین تلاش میکنن از آن سوء استفاده کنن و من نمیخوام وارد جزئیات بشم چون پرونده‌اش در جریان است.
علی رضاییان برادر جیسون پیشتر به بخش فارسی صدای آمریکا گفته بود که هنوز هم برایش روشن نیست که چرا مقامات ایرانی برای متهم کردن برادرش به این زمان طولانی نیاز داشتند.
نباید اینقدر طولانی میشد. معمولا اینقدر طولانی نمیشود و در مورد این پرونده تأخیرهایی صورت گرفت. حالا با گذشت 9 ماه میگویند 9 سال پیش جیسون چند نفری را به چند نفر دیگر معرفی کرده است.
آقای باران اتهامات منتسب به جیسون را مضحک دانست.
او روزنامه نگار است و هیچ دسترسی به اسناد طبقه بندی شده و محرمانه نداشته است. همه ارتباطات وی از راه ایمیل بوده که به احتمال زیاد دولت ایران آنها را به طور منظم مانیتور می‌کرده است. احتمالاً تردد وی را هم زیر نظر داشتند، ولی وی مدت طولانی در ایران به عنوان خبرنگار کار می‌کرده است.
پرزیدنت اوباما هفته پیش در مراسمی که علی رضاییان برادر جیسون نیز شرکت داشت، اعلام کرد که واشنگتن تمامی تلاش خود را برای آزادی جیسون و دیگر شهروندان این کشور که در ایران زندانی هستند را به کار خواهد بست.
من به او شخصا گفتم تا جیسون سالم و سرحال به خانواده اش باز نگردد آرام نخواهیم نشست.
مقاله هفتگی سردبیر روزنامه واشنگتن پست به مسئله جیسون اختصاص یافته است. در این مقاله از پرزیدنت اوباما که حاضر نشده آزادی جیسون و دیگر آمریکایی‌های دربند در ایران را به عنوان شرطی برای پیشرفت مذاکرات اتمی بگنجاند، خواسته شده که جدیتش در آزادی جیسون و دیگر آمریکایی‌ها را به رهبر جمهوری اسلامی منتقل کند. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.
با آگاهی شما بینندگان عزیز می‌رسانم که بخش فارسی صدای آمریکا برنامه ویژه تحت عنوان روز جهانی آزادی مطبوعات در دست تهیه داره که ساعت 9:30 دقیقه یک شنبه شب به وقت ایران، یک بعد از ظهر به وقت واشنگتن پخش خواهد شد. مقام‌های نظامی و کشوری عربستان سعودی با ولیعهد جدید آن کشور بیعت کردند. در همین حال کاخ سفید جابجایی‌های اخیر در ریاض را مسائل داخلی عربستان سعودی توصیف کرده است و می‌گوید اثری بر روابط استراتژیک واشنگتن با ریاض ندارد. سیران شرفی و جزئیات بیشتر. حفظه
الله لمبايعتي اقشار مختلف جامعه عربستان سعودی با محمد بن نایف ولیعهد جدید که پیش از آن وزیر کشور عربستان سعودی بود بیعت می‌کنند. ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی پسر 30 ساله اش محمد بن سلمان را نیز به سمت معاون ولیعهد عربستان سعودی منصوب کرده و به این ترتیب او را نیز در ردیف جانشین‌های احتمالی قرار داده است. سخنگوی کاخ سفید نیز میگوید روابط واشنگتن با ریاض تقریبا به یک قرن پیش برمیگردد و این تغییر و تحولات داخلی هم اثری بر استراتژیک بودن آن ندارد.
تصمیمی که توسط عربستان سعودی اعلام شد تصمیمی است داخلی. عربستان سعودی شریکی استراتژیک برای آمریکا و یک رهبر منطقه‌ای است و واشنگتن نیز به روابط نزدیک و سازنده‌اش با رهبران عربستان ادامه می‌دهد. این کار آشکارا به سود منافع ملی آمریکا و عربستان سعودی است و به همین دلیل اطمینان داریم که ارتباط واشنگتن و ریاض به قوت سابق خود ادامه خواهد داشت.
همزمان با تغییر ولیعهد و معاون عربستان سعودی، عادل الجبیر سفیر ریاض در واشنگتن نیز به سمت وزیر امور خارجه عربستان سعودی منصوب شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به سعود الفیصل، وزیر امور خارجه سابق عربستان که دیپلمات شناخته شده و مجربی است، میگوید
In his 40 years of service, Foreign Minister Saud al-Faisal has worked closely with numerous secretaries of state.
سعود الفیصل در 40 سال خدمتش به عنوان وزیر خارجه عربستان سعودی از نزدیک با همتایان آمریکاییش از جمله جان کری وزیر امور خارجه آمریکا همکاری داشته است. آقای فیصل سیاستمدار و مشاوری خردمند در امور منطقه و دوست خوبی برای آمریکاست. آقای کری با عادل الجبیر نیز که سفارت عربستان سعودی در آمریکا را راهبری می‌کرد و حال به عنوان وزیر خارجه در ریاض خدمت خواهد کرد، کاملا آشناست و بارها با یکدیگر دیدار و تبادل نظر کردند. اتحاد آمریکا و عربستان سعودی تاریخی و پایدار است و این مناسبات سازنده ادامه خواهد یافت. The alliance, as we all know, between Saudi Arabia and the US is historic and enduring. تغییرات غیر مترقبه اخیر در ریاض در زمانی انجام شده که عربستان سعودی از یک طرف عملاً به جنگ با شورشیان حوثی در یمن کشانده شده و از طرف دیگر نگرانی ویژه‌ای از بابت تغییر اولویت‌های آمریکا در منطقه پیدا کرده است. سیران شرفی، صدای آمریکا.
دولت فرانسه به زودی برای فروش 24 هواپیمای جنگی رافائل با قطر قرارداد امضا می‌کند. این قرارداد به ارزش 7 میلیارد دلار خواهد بود. نیلوفر پور ابراهیم که این خبر رو از پاریس دنبال کرده با ماست. نیلوفر، از جزئیات این قرارداد می‌تونی به ما اطلاعات بیشتری بدی؟
بله، بعد از مصر و هند حالا قطر تصمیم گرفته که 24 هواپیمای جنگی رافقفل رو از فرانسه بخره که ارزش اون قرارداد به یورو 6.3 میلیارد یورو هست. کاخ الیزه توی بیانیه امروز اعلام کرده که آقای اولان روز چهارشنبه با امیر قطر گفتگو کرده و شیخ تمیم آل ثانی خواست کشورش رو برای خرید این هواپیماها تایید کرده. قرار روز دوشنبه 4 می در دوحه آقای اولان این قرارداد رو در واقع با قطر امضا بکنه. به موجب این قرار هست همچنین 36 خلبان و صدها تکنسین توی فرانسه آموزش ببینن و این اتفاق خیلی مهم برای فرانسه خواهد بود. توی این سه ماه گذشته این سومین قراردادیه که فرانسه داره برای فروش این جنگنده ها که میگن خیلی پیچیده هم هست امضا میکنه و در واقع فروشش سرعت بیشتری گرفته، چون قبل از این در واقع قطر تعلل میکرد برای خریدن این هواپیماها، ولی به نظر میرسه الان برای تحویل گرفتن زودترش سرعت بیشتری داده به این قرارداد و احتمالاً کشورهای دیگه هم از قطر پیروی میکنند، از جمله مالزی یا امارات. این رافقفل‌ها در واقع از سال 2004 در ارتش فرانسه به کار گرفته شده و داره مورد استفاده قرار میگیره.
نیلوفر، اشاره کردی که در سه ماه گذشته سه قرارداد جدید امضا شده. فرانسه سالها تلاش میکرده این هواپیمای جنگی رو بفروشه اما موفق نشده. حالا این سرعت علتش چی میتونه باشه؟
بله، دقیقاً. با توجه به بی‌ثباتی‌های امنیتی و تنش تو خاورمیانه، کشورهای خلیج فارس به دنبال نوسازی و تقویت ارتش خودشون هستن. تنش توی یمن، سوریه و لیبی و همینطور نگرانی کشورهای عربی از افزایش نفوذ ایران یکی از دلایلیه که به سمت خرید این هواپیماها میرن و دارن تلاش میکنن که نیروی هوایی خودشون رو مدرن‌تر بکنن و از در واقع هواپیماهای جنگنده قوی‌تری استفاده بکنن. به خصوص حالا با توجه به تحولات یمن، کشورهای سنی از جمله قطر به سمت خرید این قفل‌ها رو آوردن. هواپیماهایی که تا پیش از این گفته میشد خیلی گرونن، خیلی پیچیدن و احتیاج به آموزش‌های زیادی برای استفاده از اونها دارن، ولی الان این کشورها برای اینکه زودتر اونها رو تحویل بگیرن دارن قراردادهای رو امضا میکنن.
بسیار از تو سپاسگزارم نیلوفر پور ابراهیم که از پاریس با ما بود. سردبیر روزنامه واشنگتن پست در گفتگو با صدای آمریکا فعالیت‌های روزنامه نگاری جیسون رضاییان مورد تقدیر مقامات ایران بود. بریتانیا به کمیته تحریم‌های سازمان ملل متحد اطلاع داده است که یک شبکه که در کار تهیه مواد و تجهیزات لازم برای برنامه اصلی ایران فعالیت دارد. شرکت کشتیرانی دانمارکی مرسک از ایران خواست که کشتی مرسک و خدمه آن را آزاد کند. کشتی باربری مرسک روز سه‌شنبه در آب‌های تنگه هرمز توقیف شد. و در ادامه همین برنامه، سفینه باری که به مقصد نرسید. پس از افشاگری‌های مبنی بر جاسوسی سرویس‌های اطلاعاتی آلمان از مقامات بلندپایه وزارت امور خارجه فرانسه، ماجرا کم کم به طوفان سیاسی بدل می‌شود. روزنامه زودویچ زیتون، یکی از پرتیراژ‌ترین روزنامه‌های این کشور، دیروز اعلام کرد سرویس اطلاعات آلمان به NSA، سرویس اطلاعات آمریکا، برای جاسوسی سیاسی کمک کرده است. این روزنامه می‌افزاید جاسوسی صنعتی از شرکت‌های آلمانی تنها در موارد معدودی انجام گرفته و ایالات متحده در آن زمان به دنبال اطلاعاتی مبنی بر صادرات غیرقانونی بوده است. این افشاگری‌ها صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل را در وضعیتی حساس قرار می‌دهد. در اکتبر سال 2013 میلادی و پس از افشا شدن شنود تلفن خانم مرکل توسط NSA، به گفته بود جاسوسی بین دوستان نباید انجام شود. دادگاهی در پاکستان امروز 10 نفر را که در حمله سال 2012 به ملاله یوسفزای شرکت داشتند به حبس ابد محکوم کرد. سید نعیم، بازپرس عمومی پاکستان که به دلایل امنیتی از محلی نامعلوم این خبر را اعلام کرده، حکم هر کدام از این افراد را 25 سال زندان اعلام کرد. طبق قوانین پاکستان حبس‌های به مدت 25 سال حبس ابد خوانده می‌شوند. ملاله در بازگشت از مدرسه از سوی طالبان پاکستان از ناحیه سر مورد شلیک قرار گرفت. او به دلیل حمایت از حق تحصیل زنان مورد حمله قرار گرفت. ملاله ابتدا در بیمارستان محل مورد مداوا قرار گرفت، سپس به انگلستان فرستاده شد. او هم اکنون به همراه خانواده‌اش در انگلیس زندگی می‌کند. ملاله 17 ساله سال گذشته جایزه صلح نوبل را هم برد. شرکت کشتیرانی دانمارکی مرسک از مقامات ایران خواست که کشتی مرسک تیگرس و خدمه آن را آزاد کند. کشتی باری مرسک روز سه‌شنبه در آب‌های تنگه هرمز توقیف شد و مقامات ایران می‌گویند توقیف این کشتی با حکم دادگاه در زمینه بدهی شرکت مرسک به سازمان بنادر و کشتیرانی مرتبط بوده است. شرکت مرسک این کشتی را از یک سرمایه‌گذار خصوصی که نامش فاش نشده اجاره کرده است. شرکت مرسک روز چهارشنبه گفت هنوز مقامات ایران رسما تایید نکردند که توقیف کشتی با پرونده بدهی ها ارتباط دارد و از مقامات جمهوری اسلامی خواست خدمه کشتی را آزاد کند، چرا که خدمه کشتی در استخدام شرکت مرسک نیستند و اصولا شرکت مرسک مالک این کشتی هم نیست، بنابراین با پرونده بدهی ها هیچ ارتباطی ندارد و باید آزاد شوند. به رغم اعتراض برخی از مقام‌های سابق آمریکایی، مریم رجوی رهبر شورای مقاومت ملی و مجاهدین خلق از طریق کنفرانس ویدیویی در جلسه کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا در امور تروریسم شرکت کرد. روزیتا ایران دوست گزارش می‌دهد.
مریم رجوی، رئیس شورای ملی مقاومت ایران مستقر در پاریس، روز چهارشنبه از طریق کنفرانس ویدیویی در جلسه‌ای که از سوی کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا در امور تروریسم در محل کنگره آمریکا برگزار شد، شرکت کرد. این کمیته از چند تن به عنوان صاحب نظر برای صحبت در این جلسه دعوت کرده بود. به گزارش وال استریت جورنال، دعوت از رجوی در این جلسه با مخالفت و انتقاد از سوی دو مقام پیشین وزارت امور خارجه آمریکا مواجه شد. بر اساس برنامه‌ریزی قبلی قرار بود دانیل بنجامین، هماهنگ کننده ضد تروریسم در وزارت امور خارجه آمریکا، در این جلسه حاضر شود، اما هفته گذشته از حضور در آن انصراف داد. همچنین رابرت فورد، سفیر پیشین آمریکا در سوریه، قبل از شروع اظهارات مریم رجوی جلسه را ترک کرد. مریم رجوی در سخنان خود گفت مردم ایران جمهوری اسلامی ایران را پدر بزرگ داعش می نامند.
I emphasize that the Mullah's regime is not part of any solution to current crisis. It is indeed the heart of the problem.
من تاکید میکنم رژیم ملاها بخشی از راه حل در بحران کنونی نیست. در واقع قلب مشکل است. مردم ایران در واقع رژیم ملاها را پدر بزرگ داعش و دیگر گروه های بنیادگرا مینامند.
خانم رجوی ضمن اشاره به مذاکرات هسته‌ای کشورهای قدرتمند با ایران گفت اعطای امتیازات به ایران باعث میشود رهبران ایران به دخالت در امور کشورهای دیگر جسورتر شوند. او گفت راه حل نهایی تغییر رژیم در ایران است. او گفت آمریکا و پنج کشور دیگر جهان در مذاکرات هسته‌ای باید از تهران بخواهند غنی‌سازی اورانیوم را کاملا متوقف کند و سایت‌های هسته‌ای، برنامه‌های موشکی و دیگر برنامه هسته‌ای را تعطیل کند. او از کشورهای مذاکره کننده با ایران خواست قبل از توافق نهایی که بتواند از توسعه سلاح هسته‌ای در ایران جلوگیری کند، از لغو تحریم‌ها علیه تهران خودداری کنند. زیرا به گفته وی جمهوری اسلامی با میلیاردها دلار دارایی‌هایی که پس از لغو تحریم‌ها آزاد می‌شوند، برای خرید سلاح و موشک‌های پیشرفته از روسیه اقدام خواهد کرد. در این جلسه که تحت عنوان شناخت دشمن برگزار شد، تنها 7 عضو کمیته فرعی مجلس نمایندگان آمریکا در امور تروریسم حضور داشتند. روزیتا ایراندوست، صدای آمریکا.
به موضوع دیگری می‌پردازیم. بخشی از سخنرانی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نشستی در دانشگاه نیویورک کنایه‌هایی به تام کاتن سناتور آمریکایی زد که همین محل جدال کلامی این دو شد. همکارم آرش سیگارچی این کنایه‌ها رو کاملا دنبال کرد. آرش، ماجرای این در حقیقت جنگ لفظی توییتری آقای ظریف و آقای کاتن چیه؟
ماجرا از سخنرانی دیروز از آقای ظریف شروع شد که آقای ظریف تو بحث تحریم ها در دانشگاه نیویورک اشاره کرد که اگر توافق امضا بشه، رئیس جمهوری آمریکا باید در واقع ملزمه که این توافق رو بپذیره و تحریم ها رو، تحریم های قبلی رو لغو کنه، و به کنایه گفت که سناتور کاتن اینو نمیدونه. و نکته دیگری که گفت این بود که قوانین و تعهدات آمریکا در عرصه بین‌المللی به طوری که بالاخره دولت رو محدود میکنه و عملا باعث میشه که وقتی امریکا وارد توافق بین‌المللی بشه ملزم به رعایت اون. بعد به کنایه به مجری برنامه گفت که اینو شما میدونید اما سناتور کاتن نمیدونه. همین باعث شد که سناتور کاتن، سناتور آرکانزاس، در واکنش چهار تا توییت خیلی تون بنویسه. اولیش گفت هی جواد ظریف، شنیدم که امروز اسممو بردی، اگه اینقدر به خودت مطمئنی بیا درباره قانون اساسی آمریکا مناظره کنیم. بعد تو توییت دوم گفتش که این پیشنهاد منه، تو توی واشنگتن زمانش با تو همدیگر رو میبینیم و درباره سابقه ایران تو ظلم، خیانت و ترور با هم مناظره میکنیم. درک میکنم اگه این شرایط رو درک کنیم، اگه این شرایط رو رد کنی، ببخشید. و کنایه سوم، در توییت سوم کاتن یک کنایه زد به این که زمانی که آقای ظریف در جوانی در آمریکا بود، نوشت که به هر حال توی دهه سوم زندگی در طول جنگ ایران و عراق، وقتی که کشاورزا و بچه‌ها به جنگ فرستاده می‌شدن، تو توی آمریکا مخفی شده بودی. و در آخر، در توییت آخرش گفته این که وقتی کشورت می‌جنگی توی آمریکا قائم بشی تا زنده بمونی مدال شجاعت نداره و در واقع شخصیت ترسوی تو رو نشون میده که همچنان اون رو می‌بینیم.
ظاهرا آقای ظریف هم جواب داده.
خب طبیعتا باید جواب داد، به خاطر اینکه خیلی به قول معروف این سناتور کاتن تون نوشت. و جواب آقای ظریف اول توی فیسبوکش نوشت که من جواب مؤدبانه میخوام بدم، ولی ساعتی پیش تو توییترش نوشت که به جای سخنان جاهلانه تولد نوزادتو تبریک میگم و امیدوارم با صلح و آرامش در واقع در کنار خانوادت زندگی کنی. البته این دقیق ترجمه تحت لفظی نیست، اما مفهوم صحبت‌های آقای ظریف این بود.
آقای ظریف هم ظاهرا تخصص داره تو این پاسخ.
والا این چندمین دو قطبی، حالا من اسمشو میذارم، از این داد و ستدهای کلامی، چه حالا توییتری چه فضای رسانه‌ای، به خاطر میاریم پیش از این با حسین شریعت مداری در کیهان هم همین بحث دوگانه رو داشت، با حمید رسایی هم اینو داشت، و تو اون دو مورد افکار عمومی رو تونست با خودش همراه کنه، یه جورایی موفق بود. انگار حالا آقای ظریف یه جورایی از داخل ایران خیالش جمع شده، انتقادا کمتر شده، حالا به مسائل داخل آمریکا پرداخت. حالا ببینیم نتیجه این ماجرا به نفع کی میشه.
بسیار متشکرم، ممنون از آرش سیگارچی اینجا با ما. در حالی که گروه‌های نجات در نپال سرگرم جستجو برای نجات بازماندگان یا اجساد از زیر آوار ناشی از زمین لرزه 7.8 ریشتری هستند، مقامات آن کشور شمار تلفات را 5500 نفر اعلام کردند. خبرنگار صدای آمریکا که از مناطق زلزله زده دیدن کرده میگوید بسیاری از روستاییان خانه‌ها و دام‌های خود را از دست دادند و کمک کافی دریافت نکردند. روز چهارشنبه سازمان ملل خواستار یک کمک 415 میلیون دلاری از جامعه جهانی شد تا بتواند به 500 هزار مردمی که مجبورند در هوای سرد به سر ببرند سرپناه و غذا و دارو تهیه کند. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه تلفنی با نخست وزیر نپال در مورد تلاش‌های کمک رسانی گفتگو کرد. آمریکا تا کنون بیش از 10 میلیون دلار به آن کشور کمک کرده است. جایزه تایلر برای پیشرفت محیط زیست امسال به دو دانشمند آمریکایی و هندی برای کار آنان به منظور حفظ منابع طبیعی زمین و اقیانوس تعلق گرفت. به گزارش مایک سالیوان خبرنگار صدای آمریکا، این دو دانشمند برای کار با جوامع محلی جهت حفظ محیط زیست در کنار محافظت از معیشت روزمره مردم مورد تقدیر قرار گرفتند.
صنعت کاغذسازی موجب تحلیل رفتن نی خیزران در غرب هند شده است. مسئله که به معیشت روستاییان که با نی خیزران سبد و دیگر فرآورده ها را تولید می کنند لطمه زده است. پروفسور ماتاف گادگیل در همکاری با روستاییان تلاش می کند با برقراری تعادل در اکوسیستم موجب رشد دوباره نی خیزران بشود.
نیهای خیزران بریده و به تاجران و صنایع فروخته شده بودند. اکنون این جوامع روستایی هستند که حق اداره کردن آنها را دارند.
پروفسور گادگیل میگوید نسل‌های پیشین روستاییان بخش‌هایی از جنگل را مقدس دانسته و از آن محافظت می‌کردند. او اکنون مانند پلی بین روستاییان و دولت عمل می‌کند که می‌خواهد از روش‌های مدرن مدیریت منابع استفاده کند. پروفسور ماتاف گادگیل در لس آنجلس با برنده دیگر جایزه تایلر ملاقات کرد. جین لوبچنکو، زیستشناس دریایی که 4 سال رئیس سازمان ملی تغییرات اقیانوسی و جوی ایالات متحده بود. او در برنامه‌ای با همکاری با ماهیگیران آمریکایی تلاش کرده جمعیت برخی گونه‌های ماهی را که بسیار کاهش یافته بودند به میزان اولیه بازگرداند. این برنامه در حالی که به ماهیگیران اجازه ماهیگیری می‌دهد، میزان ماهیگیری در برخی نواحی را محدود کرده است.
ما فکر می‌کنیم اقیانوس‌ها به قدری عظیم و پربارند که ما می‌توانیم همه چیز را از آن بگیریم و همه چیز را در آب آن بریزیم و هیچ اتفاقی نیفتد. این واقعیت ندارد.
او می‌گوید کنترل ماهیگیری در اقیانوس و دریا آسان نیست.
تلاش‌های زیادی برای مهار ماهیگیری بیش از حد انجام می‌شود، ولی این هنوز چالش بزرگی است و پیامدهای جهانی دارد.
جین لوبچنکو میگوید دولت‌ها باید بر ماهیگیری کنترل داشته باشند و جوامع ماهیگیری باید بخشی از راه حل این مشکل باشند. این دو برنده جایزه تایلر میگویند توازن حیات در زمین و اقیانوس برای داشتن محیط زندگی و جوامع سالم لازم و ضروری است.
مقامات فضانوردی روسیه میگویند کنترل سفینه فضایی باری بدون سرنشین را که به طرف زمین در حرکت است از دست دادند. این سفینه فضایی باری که حامل مواد غذایی و دیگر تدارکات بود، روز چهارشنبه از مرکز فضایی قزاقستان به مقصد ایستگاه فضایی بین‌المللی به فضا پرتاب شد. ایگور کورماف، رئیس سازمان فضانوردی روسکاموس میگوید
به دلایل امنیتی در حال حاضر ادامه پرواز فضاپیما برای پهلو گرفتن در ایستگاه فضایی بین‌المللی مقدور نیست و فعلا ما سعی می‌کنیم که سیستم‌های این فضاپیما را کنترل کنیم و داریم برنامه می‌ریزیم تا این فضاپیما در اقیانوس فرود بیاید.
سازمان فضانوردی روسیه و ناسا اظهار اطمینان کردند که خدمه ایستگاه فضایی بین‌المللی در معرض خطر نیستند و تا ماه ژوئن که تاریخ پرتاب یک سفینه دیگر است به اندازه کافی مواد و لوازم برای ادامه حیات دارند. به این ترتیب می‌رسیم به پایان این مجموعه خبری. برای خبرهای بیشتر به وبسایت ما سر بزنید ir.voanews.com. بخش بعدی خبرها 9 شب به وقت تهران پخش خواهد شد. شب خوبی داشته باشید. We'll be right back.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
این صدای آمریکاست.